چچم دیگه بیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه. ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یهتدی بها فی ظلمات البر و البحر فاذا تمست اوشک ان تظل الهدى. پیغمبر می فرمایند که مثل علما در زمین مانند مثل نجوم و ستاره هاست در آسمان که یهتدا بها فی ظلمات البر و البحر، هدایت میشه به واسطه این علما، نه به واسطه نجوم که علما هم شبیه نجوم میشن، یهتدا بها اهتدا میشه، هدایت گردیده میشه به واسطه این نجوم در ظلمت های خشکی و دریا. و اذا تمست، موقعی که فروغش بره، یعنی چی؟ کجا دیدی شما؟ یعنی در حقیقت پنهان بشه دیگه، تمست یعنی پنهان بشه، زمانی که پنهان بشه این نجوم، او شکن تظل الهدات، نزدیکی که این هادیا هدایت کننده ها نه هدات جمع هادیه شده قد نکردم او شکن تظل الهدات، نزدیکی که هدایت راهنماها گمراه بشن. حالا شاید اینجوری باشه معنی حدیث که راهنماها یعنی یه عده میافتن جلو با این ستاره ها و اینا راهو نشون میدن، راهنمایی میکنن دیگرانو، بعد اینا وقتی گمراه میشن دیگه بقیه هم گمراه میشن دیگه، یعنی همه گمراه میشن در حقیقت. هدات وقتی گمراه میشن مهدیون هم گمراه میشن. بعد علما هم اینجوری هم. اگه علما در حقیقت نباشن تو زمین، فایده علما میشه. بعضی بودن من دیدم مثلا میگن که فلان عالم 90 خورده سال عمر کرده، میگن آخه این برای چه زنده؟ من دیدم اینجوری عوام میگن، میگن برای چه زنده؟ بمیره راحت چه دیگه، این هم عمر کرده، یه مریضه بیچاره، این اصلا برای چه زنده است رو زمین؟ شنیدم قشنگ چند نفر اینجوری گفتن، اینو درک نمیکنن، انگار فقط یه ظاهره میبینن، چیز دیگه نمیبینن. خلاصه وقتی علما نباشن دیگه همه گمراه میشن، هم اونایی که هادیون، اونایی که هدایت میکنن دیگران، هم اونایی که میخوان هدایت بشن، کلا مردم گمراه میشن. این وجه شبهیه که بین علما و نجوم حضرت میفرمان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الباب التاسع فی الاجازه و الاتناب و المساوات. کل ما یجول فی الصدر من المعانی و یخطر به بال که معنا منها فلا یعد التعبیر عنها طریقا من طرق ثلاث. حالا قبل اینکه عبارت رو بخونیم اینا، ایشون میفرمایند که باب نهم در ایجاز و اتناب و مساوات. ایجاز یعنی کوتاه گویی، کوتاه سخن گفتن در لغت، هرقدر که انسان مختصر سخن بگه این میشه ایجاز. اتناب به معنای طولانی سخن گفتنه، مساوات هم که برابریه، در برابریه تو لغت به معنی برابری. حالا یکی میبینی کوتاه حرف میزنه، اینو بهش میگن که اوجزه، همین که کوتاه صحبت میکنه بهش میگن اوجزه. حالا میخواد شرایط بلاغی رو داشته باشه یا نداشته باشه، میبینی طرف یه نفر توضیح میخواد یه مطلبی رو دو کلمه میگه، خب این میگن اوجزه، کوتاه گفت. ولی کوتاه گفتنش به درد خودش میخورد، اینکه متناسب با بلاغت باشه یا نباشه اون یه مرحله دیگه است. یا یه نفر میبینه خیلی طولانی حرف میزنه که به یه اندازه‌ای باید صحبت کنه ولی طولانی صحبت میکنه. این معنی لغویش.
اما از جهت تعبیرات، تعبیرات کلام پنج حالت براش وجود داره.
یا
کلام و الفاظ با معانی و مقاصد مطابق یا کلام و الفاظ با معانی مقاصد مساوی نیست.
خب اگه مساوی نباشه
یا ناقصه یعنی کمتره یا زائده یعنی بیشتره.
یا کمتره یا بیشتره. خب اگر کمتر باشه یا وافیه به غرض می باشد یا وافیه به غرض نمی باشد. اگر هم زائد باشه این هم دو حالت داره، یا لفائدتنه یا بلا فائدتنه. و وقتی ما صحبت میکنیم گاهی کلماتمون به اندازه اون معنایی که میخواییم بگیمه، یعنی معنا با اون کلماتی که میخواییم بگیم مساویه و اندازش یکیه. همین صحبتهایی که شما روزمره با هم دارید تو حجره، بیرون، جاهای دیگه، قبل اینکه بلاغت بخونید یا ذوق بلاغی داشته باشید چجور با هم صحبت میکنید، همون میشه اندازه معانی و مقاصدی که تو در حقیقت عرف وجود داره که همون چیز عرفی میشه، عرف عام. عام عرف عام چجور صحبت میکنه؟ همون جور در حقیقت. یا نه، کلام و الفاظ با معانی مقاصد مساوی نیستش. حالا یا ناقصه یا زائده، یعنی کمتره یا بیشتره. یعنی چی کمتر و بیشتره؟
حالا دقت کنید اینو معنا که میکنم ببینید اصلا میشه همچین چیزی یا نه. شما دو کلمه میگی، طرف معنای چند تا کلمه رو میفهمه؟ سه کلمه رو. یا شما سه کلمه رو میگی، طرف معنای چند تا کلمه رو میفهمه؟ دو کلمه رو.
همچین چیز شدنیه؟ میشه واقعا؟ من وقتی میگم جاء عبدالله شما چی میفهمید؟ عبدالله اومد. چند تا کلمه فهمیدید؟ دو تا کلمه. جاء عبدالله اسم یه نفر اومد. خب بعد چجوری میشه که شما بیشتر بفهمید؟ من که دو تا کلمه بیشتر نگفتم. آخه اینجا ما میخواییم بگیم که کلام و الفاظ با معانی مقاصد مساویه، بعد میگیم کلام و الفاظ در حقیقت مساوی نیست. اینو چجوری میشه تصورش کرد؟ دو کلمه میگیم معنی سه کلمه رو بفهمید، سه کلمه میگیم معنی دو کلمه رو بفهمید. نه، خود الفاظ. کلام یعنی کلن کلام دیگه، کلمات و کلام نوشیم یه هفته تفسیر دیگه الفاظ. خب پس این چجوری قابل تصوره که ما بیایم بگیم که معنا بیشتر از اون کلام باشه یا کمتر باشه؟ خب فضا اقتضا میکنه اشکال نداره، فضا اقتضا میکنه من 10 تا کلمه بگم. خب آیا شما چند تا کلمه، چند تا معنایی میفهمید؟ خب خب التزامی اگه باشه که همیشه یه چیزی معنی التزامیه داره.
Thank you.
دقیقا حالا ایشون هم همینو ترجمه می‌خواست بگه.
ما وقتی میگیم دو کلمه میگی این غلطه که دو کلمه میگیم سه کلمه بفهمیم یا برعکس، این مربوط به معانی و مدالیل مطابقیه و تصوریه مربوط میشه که امکان نداره شما دو تا کلمه بگی چهار تا برداشت کنی، چهار تا کلمه بگی دو تا برداشت کنی، هر چی میگی اونو میفهمه. منتها گاهی اتفاق میفته که شما با دو تا کلمه یک معنا و مقصود بیشتری رو میفهمونی، نه به این معنا که اون کلمه بیشتر از گنجایشش میفهمونه، بلکه به این معنا که این کلمه میتونست جور دیگه ادا بشه و اگه جور دیگه ادا میشد اینقدر مطلب نمیفهمونید. یعنی یک کلامی دارید شما، اگر به همون اندازه ادا میشد شما همونقدر مطالب بیشتری رو میفهمید یا مطالب کمتری رو میفهمیدید، اگر جور دیگه ادا میشد و اون اندازه نمیفهمیدید بلکه بیشتر یا کمتر میفهمیدید. حالا مثلا چی؟ حالا مثال که خیلی داره،
رب انی فهن العظم منی.
این جمله یعنی چی؟
پروردگارا،
درستی که وهنه یعنی سست شده،
استخوان‌های من.
خب این جمله رو که حضرت می‌فرمان یعنی در حقیقت می‌خوام بفرمان که پیر شدم. آیا حضرت می‌تونستن بگن که رب شیخ تو، شیخته یعنی شیخ شدم نه ها،
شیخته یعنی پیر شدم نه شیخ شدم، شیخ تو شاخه یه شیخو یعنی پیر شدن، شیخ شدن، رب شیخ تو یعنی پیر شدم. رب شیخ تو یعنی چی؟ یعنی پیر شدم. این رب نی بهن العظم منی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پیر شدم. ببینید این پیر شدم همون معنای چی در حقیقت؟
معنای معانی ثانویه که همون اغراض مقصوده برای متکلم. حالا به تعبیرهای ظاهری تقریبا میشه گفت معانی
مدالیل التزامیه، اغراض مقصوده که متکلم داره. خب اینجا میخواد بگه پیر شدم، اینجا میخواد بگه پیر شدم. پس رب بینی بهن العظم منی یک کلام طولانی ولی یک مقصود و معنای کوتاه.
اگر همچین چیزی فایده نداشته باشه به درد نمیخوره. خب وقتی شما میتونی با دو تا کلمه بگی چرا میگی پنج تا کلمه به کار میبری؟ این نکته میخواد.
اینجا نوشتیم اگر معانی کلام و الفاظ از معانی و مقاصد بیشتر باشه لفائدتن اگه باشه میشه بلیغ، نکته داشته باشه، غرض داشته باشه. حالا یه مثال دیگه بزنیم برعکس.
خود همین رب شختو یعنی چی؟ دقیقا ترجمه چی میشه؟ چی؟ ای پروردگار من پیر شدم. این اصلش بوده یا ربی شیخ تو.
خب یا ربی شیخ تو، یاشو چکار کردیم؟
حذف کردیم یاشو. این یاشو چکار کردیم؟ اینم حذف کردیم،
شده ربی، میشه ایجاد. کوتاه‌تر گفتی شما میتونستی بگی یا ربی، اومدی گفتی ربه. تو آیه قرآن داریم که
یوسف و اعرض عن هذا و استغفری لذنبک. خیلی جالبه، اولا اینجا یا هست شده، بعد نگفته یا یوسف اعرض، بعد اینجا نیومده بگه یا زلیخا. حالا تعبیر قرآن یا امرأتی.
همینجوری تو یوسف از این بگذر و تو ای همسر من یا زلیخا و از گناه توبه کن.
خب این یا امر قطعا مخاطبین این دو نفر که یکی نیست. همین یا استغفری لزم به که اینا قرینه است که مخاطبش اینجا چیه؟ زلیخا، یه زنه، لذا اینو حذف کرده، اینم حذف کرده. مشارون الی هاذا هم اگه لازم مثلا میتونه
میشه گفت حذف کرده، میشه ایجاز، یعنی کلام به الفاظ معانی بیشتری رو میرسونه، کلام کوتاه‌تر ولی معانی بیشتر. معانی بیشتر یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیشتر میفهمیم. و الا شما این در حقیقت رب شخت و این کسرش علامت میشه که یه یا اینجا افتاده، از اون یا منو میفهمیم، ولی خب دیگه اومدی حذف کردی، من معانی بیشتر میفهمونیم. حالا انواع ایجاز اینا رو بعدا میخونیم. این میشه معنای این که، اینو فقط برای این گفتم که ذهنیت اشتباه نشه که مگه میشه کلام یه یعنی 5 کلمه باشه ما معانی رو همون 5 کلمه رو بیشتر بفهمیم؟ خب اگه 5 کلمه 5 میفهمیم، نه مراد معانی و مدلل مطابقه یعنی، بلکه معانی ثانویه و اغراض مقصود است. لذا این مقاصدی که اینجا ورده میشه عطف تفسیر. معانی یعنی مقاصد. عبارت کتاب حالا دیگه معنا داره. بله اینکه میاد درست بکنه. بله. حالا مورد معانی همون مقاصد. خب اگر کلام و الفاظ از معانی کمتر باشه دو حالت داره. یا وافی به غرض یا وافی به غرض نیستش. اگر وافی به غرض باشه، خب این اولی که مقبوله. مقبوله. این وافی به غرض بشه اینم مقبوله، وافی به غرض نباشه این غیر مقبوله. یعنی غیر مقبوله یعنی نه بلیغه، نه این که بلی هیچ لطفی نداره دیگه. دیدید بعضی خیلی صحبت میکنم، ما بعضی اساتیدمونه به خاطر حالا یه موقع یه جایی رفته بودیم، یه استاد بود، یه سوال که میپرسیدیم یه رو توضیح میداد، اصلا حوصله‌مون سر میرفت. یعنی یه رو توضیح میدم، من خودم شاید زیاد توضیح میدم، شاید بالاخره شما دیدید دیگه اساسش فرق میکنه. یه مومنی که خیلی توضیح میده کمتر، البته تو این مقام مقامی که بیشتر توضیح داده بشه مقام مقام توضیحه، به خلاف تو مباحثه ما اینجوری شاید نباشیم، آدم یه کلمه دو کلمه بیشتر نگه. ولی غرض این که میبینی گاهیه که خیلی توضیح میده، توضیح دادن به این معنی توضیح زیادی میگن، این یعنی همون اثناب لغیر فائدته، یعنی طرف میتونه با یه جمله حرفشو بفهمونه میاد 10 جمله به کار میگیره و بدون فایده، بدون فایده. حالا شما کمتر میگی، کمتر صحبت میکنی، میخوای یه مطلب بیشتری رو بفهمونی، آیا غرضتو میرسونه یا نمیرسونه؟ اگه غرضتو میرسونه میشه مقبول، اگه نمیرسونه میشه مردود، میشه مردود. حالا کلامو بیشتر میگی، آیا فایده داره یا فایده نداره؟ فایده معتدنبه، فایده‌ای که عرف قبولش کنه، مثلا اظهار وجود نباشه، بگی من بلدم حرف بزنم، خب اینا یه بالاخره یا قشنگ بلدم مثلا یک عدد در بیارم و اینا، این نه، اینجوری نه، لفایدته ماشه بلا فایدته، یا مجلس گرم کنی، گاهی منبری دیدی همینجوری علکی حرف میزنن، این وقتشون مونده هنوز که پرش کنن، این علوم لفایدته نیست، این فایده به درد خودشون میخوره ها، فایده بلیغ نمیشه. من یه بار یه جا رفتم سخنرانی، تقریبا به من گفته بودن نمیدونم 40 دقیقه اینا صحبت کن، من اومدم شروع کردم به صحبت، تموم شد وقتم، چی حرفم تموم شد، اومد یکی گفت آقا 10 دقیقه هم کشش بده، منم حرف نداشتم که، من 2-3 دقیقه بیشتر کشش ندادم اومدم پایین. نه دیگه یه روزه خونم این پایین بود، من گفتم وقتم بوده، گفتم من حرفم تموم شده. البته اون سخنرانی که داشتیم بداهتا پیش اومد، یعنی سخنران نیومده بود، ما رو فرستادن اونجا، لذا دیگه از قبل آمادگی اونجوری نبوده، و الا خب آدم تنظیم میکنه یه جوری به همه اندازه مجلس پر کنه. این اینجوری میشه دیگه، میشه اتناب، اتناب لغیر فایدته، این بلیغ نی. ما خواستیم دیگه بلیغ، چون بلاغت خونده بودیم، خواستیم اونجا علکی گفتیم مردم چی من بگم تو این 10 دقیقه، یه داستان بگیم. بابا میگفت یه بار ما چیز شده بود، یه بار وسط منبر کل مطلب یادم رفته بود، گفتم چی کار کنم اینا، صلوات دیدی بعضی صلوات میفرستونن به خاطر اینکه یه آبی بخورن یا یه مطلب رو دوره کنن یه چیزی یادشون بیاد. بعدیشون میگفت که چیه، میگفت که من یادم رفت، کلا یادم رفت موضوع چی بود، شروع کردم گفتم چی کار کنم حالا چی بگم آخه، یا اصلا موضوع یعنی کلا حافظه، میگفت اون زمانم حافظه‌ام قوی بود، برگه نمیبردم. مثلا از اون تاریخ به بعد تجربه شد برای ایشون که همیشه با خودش یه برگه‌ای ببره، حتی این سخنرانی معروفه که دیده باشید یه برگه کوچولو ولو دارن. خب آقا که اون روز اصلا متن عربیش رو قبل نوشته بود، چون مهم بود، یعنی اون متن عربی که ایشون خوندن تو خطبه اینا، یا متن دیگه خدا سید احمد خاتمی شینم ایشون می‌نویسن کامل. حالا اون یه موردی، ولی حداقلش اینه که تیترای مطالبو می‌نویسن دیگه، که یه موقع مثلا 5 عملی که انسانو به خدا نزدیک میکنه، میای 4 تاشو میگی یکی شی بود تو منبع، خیلی زایست هنشته بخوای بگی یکی شیادت نیاد. آره بعد حالا ایشون میگفت شروع کردم وسط منبر گفتم که بله تو قرآن میفرماد هل اتا که حدیث موسا و ازنا دا ربهو بالوعود المقدس توا و اذهب الى فرعون انهو تقا آدم، باید عبرت بگیره. یهوی میگه شروع کردم آیه این آیاتو خوندم و تفسیر کردم، خیلی هم نفهمیدن چی شد، فکر کردم ربط داره به موضوع. بعد اینجوری حالا بالاخره این گاهی مجبور انسان زیاد علکی حرف بزنه، این بلافایدته نه، این فایده حساب نمیشه، این مردوده از جهت بلاغت، اما اگه بلافایدته باشه مقبوله. خب چرا وقتی لفایدته باشه بلیغ میشه؟ گفتم فایده رو عمدن چند تا همین یک دو تا جریان که نقل کردم به خاطر همین بود که فایده رو بفهمید چیه. فایده بخت پر کنی و کم آوردن و اینجور چیزا فایده حساب نمیشه. فایده فایده کلامی، فایده معنوی، یه فایده. حالا میخونیم مثالش زیاده. حالا رب بنی بهن العدم مثلا برای چی اینجوری گفتن؟ حالا مثالش بعدم میاد. خب دقت کنید، اینو بهش میگن چی؟ ایجاز تو اصطلاح. اینو بهش میگن که ببخشید آره مساوات. اینو بهش میگن ایجاز. کلام و الفاظ بیشتر باشه میگن اتناب. اتناب هم از تناب میاد، این یعنی یه تناب. یه تناب چون طولانی میشه نوعا میشه یک تناب. اتناب چرا تناب بازی میشه؟ آره دیگه اتناب بالاخره تناب بازی میکنه. خب این پس شد مقبول، اینم شد مقبول، اینم شد مقبول. خب عرض به خدمت که فقط اینجا یه تفسیری داره. اینجا که میگی مقبول یعنی از شخص بلیغ و الا عرف عادی، وقتی عادی صحبت می کند کلامش شرافتی ندارد. دقت کنید، من یه موقع با شما دارم صحبت میکنم، یه موقع میرم یه عوامی میاد پیش من، من بلاغت خوندم، خیلی هم فرض کنید آدم بلیغی هم، اینا شروع میکنم با این عوام. دیدید امام خمینی قلمش عجیبه، شما قلم امام خمینی با زبونش زمین تا آسمون فرق میکنه، به خلاف آقای جوادی. آقای جوادی قلمش دقیقه، تو تکلمش هم صحبت اثر گذاشته، یعنی نمیتونه ایشون واقعا، این طبعش یه جوریه که نمیتونه خیلی سطح پایین و عرفی و اینا صحبت کنه، کلاس بالاست، بالاخره علمیه. امام قلم بسیار سنگینی داشتن، ولی موقعی که صحبت میکنن همه همگوش بده دیگه، شما مردم خوب هستید، بروید قیام کنید، نمیدونم مساجد رو خالی نکنید، معنویات و اهمیت بدید، عادی عادی، عرفی عرفی، انگار نه انگار این چیزی مثلا بلده، یعنی مطالب علمی مشکلی بیاد، یه حمل اولی، حمل شایی، ایجازی، اتنابی، چارت اصطلاحی، نه امام اینجوری نبوده، خیلی روون. اون یه در مورد امتیاز داره برای امام که یه همچین حالتی رو داشته که میتونسته تو قلم اونقدر علمی بیا بحث کن که هیچ کی نفهمه، بعد بیاد تو اونجا یه جوری صحبت کن، چون مخاطبینش عوام بودن. این میشه شخص بلیغ. ولی مشعباس که میاد با مشتری صحبت میکنه، این دیگه بلیغ نمیشه بهش گفت. یه پنیر رو آوردیم، میگه آره آوردم. یا پنیر رو آوردیم، مثلا این میتونست یه جور دیگه بگه، نه بابا رستم داشتم میگم پنیر رو آوردی. ولی یک نفر شخص بلیغ بفهمه تو چه فضاییه، بیاد به مشعباس بگه پنیر رو آوردی، میشه بلیغ. یعنی مهم اینه که این مساوات چه تحفه ای نیست، این مساوات یعنی همونیه که ما صبح و شب با هم داریم تکلم میکنیم، چیزی در حقیقت شرافت خاصی نداره که بگیم حالا خیلی تحفه است. ولی یه شخص بلیغ میتونه اینو چون به کار ببره با توجه به فضاش، یعنی بذار علمی تعبیر کنم، چون دیگه علمی خوندیم دیگه، در حقیقت شخص بلیغ چرا ازش بلیغه؟ چون فرض اینه که مطابق با مقتضای حال صحبت میکنه. میگن به آقای بهجت یکی اومد گفتش که هی خواست اجازه بگیره که عکس بندازه ازش، عکس عکاسی. بعد آقای بهجت فرمودن که این جمله رو فرمودن، طالبه جز یه عکس ندارد. یعنی چی؟ یه چیز منطقیه دیگه، یعنی اینکه من هیچم،
طالب این هیچ، هیچ جزئی،
یعنی هیچ هیچم، هیچ اندر هیچم، یه چیز جزئی حقیقه پستم، این عکس نداره که. این چقدر لطیف مثلا با مختص این مقام هم، این چرا این بهش میگن ایجاز؟ به خاطر اینکه هم گفتش که عکس نمی اندازم یا نمیخواهم بیاندازی، این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم توش خوابیده، این که دلیل این مطلب، میگه من خودم کسی نمیدم که وایستم بگم اینجوری شیک کنم خودم، حالا یه عکس بنداز از من. این در حقیقت هم توش دلیلش خوابیده، بهش میگن ایجاز، این در حقیقت ایجاز میشه، وافی به غرضش هم میباشه و فوق اونه حتی. این از این دیگه تقریبا خلاصه مطالب این صفحه. حالا کتاب رو دقت کنید. فل ایجازه ول اتنابه ول مساوات. ایجاز هم از چی بوده؟ اوجاز، از وجیز میاد، یعنی مثال واویه. کل ما یجولو فی صدر من المعانی، هر چیزی که جبلان پیدا میکنه در سینه از معانی، معانی که تو ذهن انسان هست، و یخطر به بالی که معنا منها، و به قلب تو خطور میکنه یک معنای از اون معانی، معانی که تو ذهن شما هست. ببین این منظور این که همون مقاصده، یعنی اغراض، اون مقاصد و اغراضی که در حقیقت در قلب تو وجود داره. فلا یعد التعبیر عنه طریقا من طرق ثلاث، تجاوز نمی کند تعبیر کردن از اون معنا، انها دمش به معنا برمیگرده، تجاوز نمی کند تعبیر از اون معنا یک از این سه روش رو. این سه تا روشه که ما عرض کردیم از خارج پنج تا، یعنی واقعش پنج تا، سه تاش به درد ما میخوره، برای همین میگه سه تا. اولا خب سه تاشو که مساوات و ایجاز و اتناب. اولا اذا جاء التعبير على قدر المعنى، یا قدر المعنى، تعبیر به اندازه معنا باشه. بحيث يكون اللفظ مساويا لاصل ذلك المعنى، لفظ برابر باشه با اصل اون معنا. خب فهذا هو المساوات، این بهش میگن مساوات. و هی الاصل الذي يكون اكثر الكلام على صورته و الدستور الذي يقاس عليه. خب این مساوات اصلیه که اکثر کلام بر طبق این میشه، و قانون، دستور به معنی قانونه، قانونیه که يقاس عليه، قیاس میشه بر این قانون. خب اینجا دو سه تا آدرس من میدم، منتهی بعدش هم میخونم که مراجعه کنید. دستور یعنی قانون، قانونی که قیاس میشه برای دستورم که میگن اشتباهه، یعنی اشتباه نیه، ببخشید فارسیه، آره این عربیشه، عربیش میشه دستور. خب یه نکته ای که فقط اینجا هست، حالا آدرسشو من میدم، فقط مطلبش هستشو بگم، اونم این که چرا از بین ایجاز و اتناب و مساوات این مساوات شده قانون و اصل، چرا بین این ستا این شده اصل و قانون، علتش که میتونه بگه؟ خب اون یکیشه، آخه لفظ و معنی اینجا، معنی که به معنی مدلیل مطابقه که نیست که. خب ما این بگیم این شریفتر ایجاز یا مثلا اسناف. ببینید یه چیزم دقت کنید، اینا نسبی میشن. الان من یه سوال از شما می‌پرسم، رب شختو، حالا این رب بهنی بهن العظم منی، این الان موجزه یا متنبه؟ نمیشه گفت. اگه نسبت به این رب شختو این مقصود حساب کنی میشه اتناب، ولی ممکنه نسبت به یک کلام دیگه بشه ایجاز، یعنی یک کلام میبینی طولانی تر از این میشه گفت. تو مساوات دیگه در حقیقت بعد عرفیه دیگه، یعنی بالاخره اون مساوات یعنی کلام عرفت با، حالا اونی که شما میگه درسته، ولی یه بچه دیگه هم داره، یکیشونه. بله ببینید این که قانون شده این اولی، به خاطر اینه که چون نوع مردم و اکثریت به نحوه
مساوات صحبت می کنند، لذا این نوع اصل و قانون قرار داده شده و غیر آن با توجه به شرافت و عدم شرافت آن با آن سنجیده می شود. چی؟ نه، و غیر آن، یعنی غیر این قانون، غیر این مساوات، یعنی ایجاز و اتناب. غیر آن یعنی ایجاز و اتناب با توجه به شرافت و عدم شرافت آن، آن برمیگرده به غیر. با آن سنجیده می شود، یعنی با مساوات دیگه. آنها همش این دوتا آنا به یه چیز برمیگرده. با آن یعنی با مساوات سنجیده. عبارت فارسی گفتیم، عبارت ضمیر داشت. خب عرفیش هم ببین اینجوری میشه، یعنی غیر مساوات و ما میگیم با توجه به شرافت و عدم شرافتش، اینجوری بگیم یکم واضح‌تر میشه، با همون مساوات میسنجیمش. این عبارت شریف تو حاشیه مفتاحه که حالا ازش نقل شده و اینا، میگه که لا شک که ان متعارف الاوساط، یعنی نوع مردم، عموم مردم، اولا به تعیین المنصوب الی، یعنی به تعیین اون چیزی که نسبت داده میشه بهش، یعنی قیاس میکنیم بران، فتعیینه لذالک هو ترک التحقیق والبناء علی امر عرفی، یعنی اینو در حقیقت مبنا قرار میدیم، این اولی رو مطابق مبنا قرار میدیم، میگیم آقا اینجوری باید میگفت. مثلا وقتی میخواد بگه پیر شدم، عرف چی میگه؟ نوع عرف چی میگه؟ وقتی میخواد میگه پیر شدم، میخواد بگه ای خدایا پیر شدم، میگه اللهم یا ربی شختو. نوعا عرف اینجوری میگه. حالا اگه از این مختصرتر بگه میشه ایجاز، اگه طولانی تر بگیم مثل رب بینی و هن العظم منی میشه اتناب. و نکته بدون موقع باید ببینیم، اگه فایده داشته باشه به درد ما میخوره، نداشته باشه به درد ما میخوره، یا وافی به غرض هست خب به درد میخوره، اگه وافی به غرض نباشه به درد نمیخوره. اینم حالا آدرسشو یکی حاشیه شریف، خود متول صفحه 282 و حاشیه شریف یه جا چاپ شده دیگه، یه دونه آدرس متول صفحه 282 و حاشیه شریف هم تو همون صفحه. بعد یکم حاشیه سیالکوتی صفحه 413 و 414. صفحه 414 خودش مطلب داره، صفحه 413 از شریف تو شرح مفتاح نقل کرده، خیلی مطالب جالبی داره، حتما مراجعه کنید این رو، چون فهمش راحته، نذارید برای متول جاهای دیگه، همینه. آره همینی که خیلی خلاصش من نوشتم، اینا رو مراجعه کنید، عباراتش کوتاه، میفهمید، قابل فهمه، مشکل نی. الان باید تنور داغه بچسبونید. چی؟ یکی 414 یکی 413. خب ثانیا اذا زاد التعبير على قدر المعنى لفائدتين، اینها این لفائدته، یعنی فایده باید داشته باشه، فذاکه هو الاتناب. اتناب در حقیقت تو علم بلاغت بهش میگن، و الا اتناب اگه فایده هم نداشته باشه، طرف طولانی صحبت کنه، عرب میگه اتنبه. یه عبارتی رو آیه سبحانی تو یک کتاباش دیدم، من بعد جا هم دیدم این عبارت رو، میگه که من این کتاب رو نوشتم من غیر ایجاز مخل ولا اتناب ممل. نمیم شنیدید یا نه این عبارتو؟ ایجاز مخل، اتناب ممل، یعنی ایجازی که مخل به غرضه و اتنابی که خسته کننده. این ببینید، این اگر ایجاز اینجا مراد از ایجاز و اتناب معنای لغویش باشه، این مخل و ممل میشه چی؟ قید احترازی، اگه معنای لغوی باشه، چون کوتاه صحبت کردن میتونه مخل باشه، میتونه مخل نباشه. اتناب طولانی صحبت کردن میتونه ممل باشه، میتونه ممل نباشه. ولی اگر این دوتا
در حقیقت اگر معنای بلاغیش مورد نظر باشه میشه قید کاشف،
قید توضیحی، چون معمولا ایجاز مخل نه ببخشید این امکان نداره، چون نگفتی که غیر مخل، گفته مخل، این نمیشه، ایجاز باید غیر مخل اگه بود میشد کاشف. اینجور جاهایی که اینجور عبارت رو میارم معنی لغوی مراده و نوان، من اولش هم خواستم یه معنی لغوی بده، گفتم معنی بلاغه میشیدم نمیشه غیر مخل. نوعا معنی لغوی مراده، ایجاز مخل یعنی ایجازه که اخلال میکنه. آره متوسط رو بردم، یعنی میگه خوب رو بردم، میخواد اینو بگم. فإن لم تكن الزيادة لفائدة فهي حشو أو تتبيل، یا حشو یا تتبيل، کتاب شک نداره ها، او اینجا برای تنویعه. اگر اون زائد ما، اون چیزی که زائده متعین باشه، معلوم باشه کدومه، بهش میگن حشو، اگر معلوم نباشه کدومه میگن تتبيل. بعدا میادید و این که میگه حشو او تتبيل دو تاست، یعنی این تقسیمه در حقیقت، عبش برای تنویع تقسیمه. اگر این زائد ما متعین باشه میشه هش، و متعین نباشه میشه تتبیل. بدونیم دو تا چیز آوردیم، نمیدونیم کدوم زائده، هم این میتونه زائد باشه، همین یکیش اضافیه. فوتبال شده میگن آقا 10 نفر آدم میخواییم، 11 نفر میاد، میگه آقا یکیتون بره بیرون، ما 10 نفر میخواییم. خب کدوم کی بره بیرون؟ فرق نمیکنه، یکیتون بره بیرون. فوتبال معمولی. ولی تو فوتبال مثلا ملی و اینا دیگه معلومه. اونی که ذخیره است مثلا پا میشه، اونی که از همه ضعیف‌تر میاد تو اینا میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ برو بیرون. این زائدش مشخصه. اینجا میگم آقا 12 نفریم، یکی بره بیرون دیگه. یا دروازه‌بان وقتی اخراج میشه مربی میمونه که کی رو اخراج کنه، کی رو بیرون بکشه که دروازه‌بان میشه بذاره. اینجا دیگه غیر متعین میشه، مجبور فکر کنه یکی رو بالاخره بیرون میاره. ولی موقعی که خودش تعویض میکنه میدونه که چه کسی رو میخواد بیرون بیاره. این همون در حقیقت زائد و اینا منظوری نیست. ثالثاً اذا نقص التعبير على ان قدر المعنى، تعبیر از قدر معنا از نظر من کمتر باشه، ما اضافه بالغرض فذلك هو الايجاز. اگر اینجوری باشه که وافی به غرض باشه میشن ایجاز. فکل ما یخطر به بال المتکلم من المعانی، هر آن چیزی که خطور میکند به قلب متکلم، بال یعنی قلب، به قلب متکلم از معانی، فله تعبیر و انها به اهداها به طرق دلاز، یعنی یکی از این سه تا راهو در حقیقت باید تعبیر کنه اگه میخواد کلامش بلیغ باشه. اون دو تای دیگر در حقیقت راهی غیر بلیغ میشه. فتارتا یوجز، ایجاز میاره. یوجز اینجا یعنی چی؟ کدوم هم معانی باب افعاله؟ نه جهل و شی نداشتیم تو معانی باب افعال، تفسیر داشت. نه تفسیر که همون تعدیه هست، چیز جدید نیست. اتیان شیعه تو علوم العربیه که معانی باب افعال اینا چند بارم گفتیم ما اینجا، یعنی اونایی که مطالعه نکردن شنیدن، اما یک معانی باب افعال اتیان شیعه. یوجز یعنی یعطی به کلام موجز، و اینو تو لغت هم نگاه کنید همینجوری معنی کردن. یوجز یعنی یعطی به کلام، یعطی به کلام موجز، یعنی کلام موجز میاره. و طارتا یوسهب یعنی طولانی صحبت میکنه، همین یوسهب یعنی یتنب. و تارت یعتی بالعبارت بین بینه، بین بینه هم ظرف مبنیه. بعضی موقع هم یعتی بالعباره، عبارتو میاره، این خود یعتی قدر نیست که یوجد، یعنی یعتی به کلام یوجد. یعتی بالعبارت بین بین، بین بین یعنی چی؟ یعنی بین الاجازه و بین الاتناب، یعنی همون مصابات بندست. ولا يعد الكلام في صورت من هذه الصور بلیغا الا اذا كان مطابقا لمقتضى حال الخطاب و يدعو اليه مواطن الخطاب. کلام در هیچ کدوم از این ستا بلیغ نمیشه مگر اینکه مطابق با مقتضای حال باشه و دعوت کنه به این کلام، اليه یعنی به این کلام، مواطن خطاب، این جایگاه های خطاب. این عبارتون خواهی ما قبله، یعنی باید مطابق با مقتضای حال خطاب باشه، شما یه جا برداشتی به یه آدم بگیم گاگول، حالا مثلا یه آدمی که دیر میگیره، یه آدمی که واقعا باید برش توضیح بدی تا بفهمه، میگی که یه دو تا کلمه بهش میگی، یا آقا حالا مثال زیاد داره، مثلا برمیگنه میگه که حالا چیزی الان تو ذهنم نمیاد، شما یه مطلبی رو که باید برش 5 خط توضیح بدی تو نیم خط میگی، برمیگرده که همینجوری نگاه میکنه نفهمیدم که. یکی اومده بود الان یه جریان، یکی اومده بود پیش یه آخوندی تازه از حوزه فارغ التحصیل شده بود، حوزه‌ام با عبارات عربی دیگه بیشتر سر و کار داریم دیگه، اومده بود بهش گفته بود که ما می‌خوایم یه گاوی رو ببریم سرشو، این شرایط بریدن سر گاو چیه؟ گفته بود که بسم الله الرحمن الرحیم بعد البسمله مستقبل القبله بعد قطع الاوداج الاربعه حلاله. بعد اونم همینجوری استاد نگاه می‌کرد، حاج گفت خب حاج آقا بفرمایید. گفتم حاج ما پیام دعا کردی چی گفتی؟ و فکر کنیم داره دعای مقدمه رو بخونی. بعد البسمله یعنی اینکه بعد بسم الله گفتن، مستقبل القبله یعنی رو به قبله، بعد قطع الاوداج الاربعه یعنی بعد اینکه 4 رگ جلویی بریده شد و موقع حلال میشه. این بیچاره عربی هم گفته بود، حالا فارسیش هم میگفت اوداج اربعه رو چیز کنیم بازم نمیفهمید، یه بار یکم برای تشریح کنی قشنگ رو به قبله باشه فلان باشه بهمون باشه اینجوری. این الان چیز میشه در حقیقت اینجا مختصر حال خطاب نیست، خیلی هم قشنگ گفتی ها تو نیم خط کل مطلب رو فهموندی، ولی برای کی؟ اونجا حال مختصر حال خطاب نیست، هر مخاطبت وقتی کن ذهن دیر میگیره باید بیشتر بهش تو بدی. برعکس یه نفر میبینی خیلی تیز سری میگیره، میای هی توضیح میدی کافیه دیگه با فهمیدم دیگه، 10 بار نمیگن که، اون خیلی اونم زیاده، ما خیلی از چه داره سریع میگیریم مطلب بود، حالا بیا هی توضیح بده. نه جمله فعلی بر جمله مضارع بر ماضی کسب میشه، هیچ مشکل نداره. چی؟ آره کل اون که خب وقتی اون صحیح باشه این دیگه به طریق اولای این عطف شده بر کانه ها. آها و عطف کرد فکر میگه و عطف کل فعله علال فعله. اینجا اتحاد زمانی دارن دیگه، کانه چون بعد از کانه به معنی مضارعه لذا یدعو عطف شده، یعنی اون کانه ظاهرش موضیه. فاذا کان المقام للاثناب مثلا و عدلت عنه الى الاجاز او المصابات لم یکن کلامو که بلیغا. این تو منبرا مثلا بیشتر دیدید منبرا خیلی لفتش میدن توضیح میدن، نکته کلیشه گویی نمی کنن تو منبر معمولا، این باید بازش کنی مطلب، وقتی باز که میکنی اگه بخوای اونجا موجز بیاری یا مصابات بیاری کلامت بلیغ نمیشه. میبینی مطلبی رو آماده کردی، من یکی از باز یه نفر بود این رفته بود بالای منبر مطلبش آماده کرده بود 40 دقیقه وقتش صحبت کنی، واقعا اتفاق افتاده تو 10 دقیقه مطلب رو گفته بود، بعد یکی گفته بود که خب ادامه، گفته بود تمام شد مطلبم، گفته بود تمام شد یعنی 40 دقیقه وقت داری، گفته بود تمام شد، بعد همونجا نشسته بود گفته بود حالا که یادت رفته بقیه مطالب و دیگه مطلب نداری پایین اومدن هم دیگه فراموش کردی پشت بیا پایین دیگه، آخر گفته بود بیا پایین. این واقعا اتفاق افتاده بود برای یه نفر که مطلب 40 دقیقه رو برداشته بود تو 10 دقیقه گفته بود، خب این الان دیگه نمیشه اونجوری تونتون گفته بود، مثل کلیشه ای گفته بود. تقوا پیشه کنید، بابا تقوا پیشه کنید مقدمه داره مؤخره داره توضیح داره تقوا چیه، باید بازش کنید. و فی هذا الباب ثلاثه مباحث، المبحث الاول فی الایجاز و اقسامه، خب ما فرصت داریم یکی بخونیم. الایجاز هو وضع المعان الكثيره في الفاظ اقل منها، قرار دادن معانی زیاد در الفاظی که کمتر از اون معانیان. این لازم نبود تعریف کنه، حالا دیگه اول کلام اومده تعریف کرد، این همون مطلب ما قبل دیگه. وافیتن بالغرض المقصود، این وافیه یعنی صفت چیه؟ الفاظ، یعنی الفاظی که کمتر باشه از معانی و غرضی که مقصوده وفا کنه بهش، یعنی بفهمونه برسونه. مع الابانه و الابصار، اینو دیگه برای توضیح آورده، یعنی ابانه روشنگری کرده باشه. اینو برای چی آورده؟ به خاطر اینکه میگه ایجاز این توضیحه ها، یعنی قید اعتراضی نیست با توجه به وافیتن، یعنی بفهمونه دیگه، کامل روشن کنه، اینجوری نباشه که مجمل گویی باشه. گاهی میگه طرف میخواد موجز کم صحبت کنه ولی مجمل گویی میشه. ابانه یعنی روشن کردن، افصاح یعنی فصیح گفتن، روشن کردن. که قول تعالی خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عفو رو بگیر، امر به نیکی کن و از جاهلین به دور باش. فهذه الآیه القصیره جمعت مکارم الاخلاق به اثرها، همه مکارم اخلاق رو یه جا جمع کرده این آیه. چرا؟ چجوری؟ اینو باید خودتون فکر کنید روش. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این سه تا وظیفه است در مقابل دیگران، مربوط به خود انسان نمیشه. خذ العفو یعنی نسبت به دیگران، اونایی که ببینید افراد چند جورن، همه مردم رو بخواید تقسیم کنی میشه سه قسمش کرد. یکی این که بیای بگی معانده، یکی غافله و در حقیقت یکیش غافله و غیر معانده، یکی هم جاهله. جاهل یعنی غیر عالم. نسبت به معاند ما باید چیکار کنیم؟ بی خیالشیم. میشه و عربنه جاهلین. اینجا مراد آدم جاهل نیست، جاهل یه نفهم، جاهل اینجا یه نفهم، نمیفهمه، جهالت داره. به ازا خاطب همون جاهل نبال سلامو بی خیالشیم، میشه عرض عن الجاهلین. غافل غیر معاندی که اشتباه کرده، اشتباه کار، خود العفو. یه خیلی اشتباهی کرده، یه گناهی کرده ولی معاند نیست، اینو ببخشش. جاهل غیر عالم، اونی که نمیدونه اصلا، کلن اطلاعات نداره، اینو باید نسبت بهش کار کرد. و امر بالعرف، امرش کرد به نیکیو که آقا این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجوری در حقیقت. این در حقیقت همه ارتباطات مردمی تو این آیه جمع شده دیگه. ببینید از جهت اینکه ما معانی که از این به دلت مطابق میفهمیم یه چیزه، ولی یک آیه کوچولو نیم خطی میگه آقا یه چیز بهت میگم، برو تا همه مردم تا تهش دیگه به قول معروف میدونید که چی کار باید بکنی. مردم هر کسی رو که میبینی بگو کدوم این استاس باش، همون معامله رو انجام بده. ببین جالبو داره. لذا از امام صادق علیه السلام روایته که ان الله ادب رسوله فقال یا محمد خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. امام صادق میفرمایند که خداوند متعال با این آیه پیغمبرش رو ادب کرده، یعنی ادب بهش یاد داده. این نشون میده که یعنی این آیه در حقیقت باعث ادب انسان در مقابل دیگران میشه. و این یه همچین حالتی و که قوله تعالی علی الله الخلق و الامر، اینا دیگه فکر کنید روشون ببینید چرا اجازه. انما الاعمال بالنیات هم چیز عجیب غریبی، حالا اونو فردا ان شاء الله میام میگم. السلام علیکم و رحمت الله. این جاهل چون به معنی غیر عالم نی، جاهل یا جهالت مشتقه، جهالت با جهل فرق میکنه. یه جهله در مقابل عقل داریم، کتاب العقل و الجهل رسول کافر چنین دیگه. چرا میگه کتاب العقل و الجهل؟ یه کتاب العلم و الجهل. کتاب العقل و الجهل یعنی غیر عاقل میشه جاهل. اینا من نفهم، آدمایی که واقعا به حرف گوش نمیدن، آدمایی که سفیهانه کار میکنن. نه عرف معنی احسان اینجا، یعنی امر به معروف دیگه، عرف معنی معروف.